درود بر شما همراهان عزیز، من فاطیما هستم و شما دارید به دومین قسمت از فصل اول گرین‌کست گوش میدید. این اپیزود در اردیبهشت سال 1403 ضبط میشه. امیدوارم که سال جدید سالی سرشار از برکت، موفقیت و سلامتی باشه برای خودتون و خانوادتون. در اپیزود قبلی به تاریخچه سیب زمینی در جهان اشاره کردیم. اینکه منشأ این گیاه از کجاست، چطور از قاره آمریکا وارد قاره اروپا شد و تونست جان میلیون ها انسان رو در زمان جنگ نجات بده. حالا قراره در این قسمت تاریخچه این گیاه رو در ایران بررسی کنیم. اینکه در چه دوره‌ای و توسط چه شخص یا اشخاصی وارد ایران شده، چرا در ایران به این گیاه سیب زمینی میگن، چی شد که ورود این گیاه رو به سبد غذاییمون پذیرفتیم و جایگاه فعلی ایران رو در تولید سیب زمینی بررسی می‌کنیم و در آخر به قسمت خوشمزه داستان هم یه سر می‌زنیم و خوراک‌های اولیه‌ای که با سیب زمینی در ایران درست می‌شدن رو بررسی می‌کنیم. پس بیشتر از این منتظرتون نمی‌ذارم، بریم که دومین اپیزود رو با هم دیگه شروع کنیم. پوتیتو، پاپا، پومدته و کارتوفل تنها چند از اسمهایی هست که سیب زمینی رو در جاهای مختلف دنیا با این اسمها میشناسن. این گیاه از آمریکای لاتین در ابتدا وارد اروپای غربی شد، از اونجا به اروپای شرقی راه پیدا کرد و با کشف راه‌های آبی جدید وارد قاره آسیا شد. در اواخر قرن 16 میلادی مردم فیلیپین با سیب زمینی آشنا شدند و بعد از اون کشت این گیاه در هند هم مرسوم شد. حالا در ایران انتشار سیب زمینی به چه صورت بوده؟ برای اینکه جواب این سوال رو بهتون بدم، باید در ابتدا دوران صفویه رو بررسی کنیم. چون تقریبا همزمان با ورود سیب زمینی به هند که همون برمیگرده به قرن 16 میلادی، کشاورزی در دوره صفویه پیشرفت آنچنانی نداشته. البته پیشرفت‌های کوچکی هم داخل این دوران اتفاق افتاده. مثلا ترویج استفاده از کودهای عالی مثل کودهای حیوانی یا کود پرندگان. چون کشاورزان متوجه شده بودند که استفاده از کودهای عالی تأثیر مثبتی بر افزایش عمل کرده محصولات کشاورزی داره. به همین خاطر برج‌های کبوتری ساخته شد که محل نگهداری کبوترها بود تا بتونن از کود این پرنده استفاده کنن. اما یه مشکلی وسط بود که استفاده از کودهای دامی رو محدود می‌کرد. و اون مشکل چی بود؟ کمبود هیزم که باعث می‌شد مردم در اون زمان از کودهای حیوانی یا کود پرندگان بیشتر برای تأمین سوخت استفاده کنن تا مصارف کشاورزی. از مشکلات دیگه دوره صفویه، راه‌های ارتباطی نامناسب و فاصله دور روستاها از مراکز شهری بود که باعث عدم آگاهی کشاورزان از وضع دقیق بازار بود. حمل و نقل بیشتر به وسیله چارپایان صورت می‌گرفت که این پروسه هم خیلی وقت‌گیر بود. اگر که کشاورزان هم تولیدات مازاد داشتن، برای ذخیره کردنشون هم که یه مکافات جداگونه‌ای داشتن. برای تولیدات مازادشون چیکار می‌کردن؟ یه گودال حفر می‌کردن و محصولات رو مثل غلات داخل این گودال قرار می‌دادن که این هم روش مناسبی نبود و ماندگاری بالایی نداشت که بتونن در زمان قحطی و خشکسالی ازش استفاده کنن. تا اینجا یه کار متوجه شدیم که نه تنها سیب زمینی در دوره صفویه وارد ایران نشده، بلکه کشاورزی هم اونچنان رونق نداشته. پس این گیاه در چه دوره‌ای وارد ایران شد؟ دوره قاجار. قبل از اینکه بررسی کنیم روند ورود سیب زمینی در این دوران به ایران به چه صورت بوده، میخوام شما رو با اسپانسر اصلی گرین‌کست آشنا کنم. این پادکست با حمایت شرکت سبزکاوشان که تولید کننده کودهای عالی، زیستی و شیمیایی هست، ضبط و ارائه میشه. شرکت سبزکاوشان با شعار سلامتی و توانگری، فعالیت خودش را از سال 1394 در شیراز آغاز کرده و در طی 8 سال فعالیت، ضمن تلاش در جهت تولید نهادهای کودی با کیفیت، گام‌های مؤثری را هم در جهت آموزش و ترویج دانش نوین کشاورزی برای بهره‌داران و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برداشته. برای آشنایی بیشتر با این شرکت میتونید به وبسایتشون به نشانی www.sabskavoshan.com و یا پیج اینستاگرامشون به نشانی @sabskavoshan مراجعه کنید و با محصولات و فعالیت‌هاشون بیشتر آشنا بشید. بیایم سر اصل موضوع. گفتیم که بالاخره سیب زمینی در دوره قاجار تونست راهی به ایران باز کنه. حالا چجوری؟ ورود این گیاه از قسمت‌های شمال غرب کشور بود. در اونجا به سیب زمینی یرالما میگفتن که اینم ترجمه لغت به لغت اسم سیب زمینی در زبان فرانسه است. یعنی پوم دته. پوم به معنی سیب و ته به معنی زمین هست که وقتی برمیگردونی به زبان ترکی میشه یرالما. بعد از ورودش به مناطق شمال غربی کشور مثل آذربایجان، به تدریج به بقیه نقاط کشور هم راه پیدا کرد و کشت و کار شروع شد. مناطقی مثل کرمانشاه و همدان. حالا سوالی که پیش میاد اینه که سیب زمینی توسط چه شخص یا اشخاصی وارد ایران شده؟ منابع مختلفی در این زمینه اظهار نظر کردن که به چند تاشون اشاره میکنم، اما این منابع با هم هم نظر نبودن. مثلا یکی از حدس و احتمالاتی که وجود داره برمیگرده به نقاط جنوبی ایران که میگن سیب زمینی رو اولین بار سر جان مالکوم، سفیر دولت انگلیس که در دوره فتح علی شاه به ایران اومد، به عنوان تحفه به فتح علی شاه هدیه داد. اما وقتی سفرنامه مالکوم رو مطالعه میکنیم میبینیم که این ادعا درست نیست، چون فرنگی‌ها برخلاف ما در ثبت وقایع بسیار دقیق بودن و این شخص تمام وقایعی که در سفرش به ایران رخ میده رو در قالب سفرنامه ثبت میکنه. در این سفرنامه ذکر شده که سر جان مالکوم از شهرهای مختلف ایران عبور میکنه، انواع محصولات کشاورزی رو در این شهرها میبینه و حتی در مورد کیفیت این محصولات و نحوه کاشتشون اشاره میکنه. اما در هیچ جای این سفرنامه به سیب زمینی اشاره نکرده. در جای دیگه از این سفرنامه هم هدایایی که به فتح علی شاه تقدیم کرده بود رو تک تک نام میبره و در بین این هدایا اسمی از سیب زمینی برده نشده. پس این که سیب زمینی رو سر جان مالکوم برای اولین بار با خودش به ایران آورده، طبق مستندات ثبت شده به طور کلی رد میشه. در بین باقی متون تاریخی، فرهاد میرزا معتمد الدوله ورود سیب زمینی رو به شخص دیگه به نام کرمیک که حکیم انگلیسی دربار عباس میرزا بوده نسبت میده. دکتر کرمیک 22 سال به عنوان پزشک عباس میرزا خدمت کرد و بین مردم تبریز و کلن مردم ایران خیلی محبوبیت پیدا کرد. اما این ادعا هم که سیب زمینی برای اولین بار توسط کرمیک به ایران وارد میشه کاملا موثق نیست. پس با این اوصاف نمیتونیم ورود سیب زمینی رو به شخص خاصی اطلاق بدیم. اما با توجه به بچه تسمیه ها، سیب زمینی از زبان ترکی به فارسی ترجمه شده و ورود این گیاه به ایران هم به صورت تدریجی از نقاط شمالی ایران یعنی روسیه صورت گرفته که در دوره فتح علی شاه از اونجا وارد آذربایجان شده و پس از اون به سایر نقاط ایران صادر شده. در قسمت قبلی گرین‌کست اشاره کردم که حاکمان اروپا تمایل به کشت و کار سیب زمینی داشتن، اما کشاورزان و عموم مردم مقاومت زیادی از خودشون نشون دادن و خیلی زمان بر بود این پروسه که مردم اروپا بخوان قبول بکنن این گیاه رو، به طوری که نزدیک به 300 سال طول کشید تا سیب زمینی مثل بقیه محصولات کشاورزی بین اروپایی ها پذیرفته بشه. اما در ایران این مشکلات وجود نداشت و عامه مردم در کنار حاکمان از کشت و کار این گیاه خیلی استقبال کردند. عباس میرزا نائب السلطنه فتح‌علی شاه که به حاکمی اصلاح طلب معروف بود در این روند نقش بسزایی داشت، به طوری که دستور کاشت سیب زمینی رو صادر کرد و از محصولات به دست اومده به مهمانان خودش هدیه میداد. و نخستین محلی که دستور داد سیب زمینی در اونجا کاشته بشه روستای پشن در استان البرز فعلی بود. به همین علت هستش که تا همین امروز سیب زمینی پشندی در ایران خیلی معروفه. این اقدام عباس میرزا به سرعت فراگیر شد و به غیر از تبریز در استانهای خراسان و کرمانشاه هم سیب زمینی زیر کش رفت. از سیب زمینی به قدری استقبال شد که بسیاری از حاکمان از فتح‌علی شاه درخواست کردند تا این گیاه جدید رو در سرزمین‌های تحت حاکمیت خودشون بکارن. فتح‌علی شاه هم چه کار کرد؟ برای صدور اجازه کاشت این گیاه از حاکمان مالیات می‌گرفت. اوضاع به همین صورت پیش رفت تا اینکه رسیدیم به دوره ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه علاقه زیادی به ورود محصولات جدید کشاورزی از اروپا و آمریکا به ایران داشت. این پادشاه در سفرهای اروپایی خودش از نزدیک شاهد کشت و کار سیب زمینی بود و کارخانجاتی که از سیب زمینی نشاسته تهیه می‌کردند را از نزدیک بازدید می‌کرد و به همین دلیل آگاهانه به اهمیت این گیاه واقف بود. شاه دستور داد که در محل سکونت خودش یعنی کاخ گلستان سیب زمینی بکارند و بارها و بارها از ملازمان خودش درخواست کرد که سیب زمینی های درشت و تمیز رو از ایالات مختلف براش ارسال کنند. این وسط یک سری مشکلات هم بود. مثلا اینکه مزه این گیاه با ذائقه ایرانی ها جور نبود. بانوان ایرانی نحوه پخت و استفادهش رو بلد نبودند و کشاورزها هم اطلاعات کافی برای افزایش عملکرد در این گیاه رو نداشتن. در ابتدا هم اونقدر عملکرد این گیاه کم بود که بیشتر صرف خوراک دام می شد. این مواردی که بهش اشاره کردم باعث شد که حاکمان فکر برای مشکل کنن. پس دستور دادن کتابچه های راهنمایی تألیف بشه و اطلاعات کاربردی در خصوص کشت و کار این گیاه و نحوه استفادهش در اختیار عموم مردم قرار بگیره. یکی از این کتابچه ها کتاب تاریخ پیدایش سیب زمینی هست که بنا به گفته مترجم از زبان فرانسه به زبان فارسی ترجمه شده. مترجم این کتاب میرزا یوسف خان مستشارالدوله از روشنفکران دوره ناصری هست. این شخص به عنوان مأمور دولتی ایران خدمت می کرد و با پیشرفت های دنیا از نزدیک آشنا بود و چندین رساله در مورد وسایل های مدرن که در غرب دیده بود تألیف کرد. مستشارالدوله در این کتابچه به خاصیت سیب زمینی، فصل کاشتن سیب زمینی، طرز کاشتش، نحوه کوددهی، طریقه آرد کردن، آفت و بیماری و از این قبیل اطلاعات اشاره کرده. مثلا برای آگاهی دادن به کشاورزان در خصوص زمین مناسب کشت سیب زمینی اینجوری نوشته که در زمین‌های نرم و خوب پرحاصل می‌شود. در سنگلاخ خوب نمی شود. در زمین های رطوبی هم خوب نمی شود. در زمین هایی که بارندگی خوب بشود، اول باید قدر ریزه یا خاک کاه بریزند، بعد سیب را روی آن کاشته و خاک رویش بریزند. در زمین شنزار خوب می شود، لیکن کم حاصل. این کتابچه رو در سایت شرکت سبزکاوشان براتون قرار دادم. یه نگاه کلی بهش خالی از لطف نیست، چون با زبانی عامیانه اطلاعات کاربردی رو در خصوص این گیاه در اختیار مردم اون زمان قرار داده. میتونید متن کاملش رو دانلود کنید و از خوندنش لذت ببرید. خلاصه اینطوری شد که در ایران کشت سیب زمینی به تدریج رواج پیدا کرد و جزء مهمی از سبد غذایی مردم شد. الان دیگه وقتشه که بریم سراغ قسمت خوشمزه ماجرا.
سیب زمینی
آقا بعد چی بوم میزنی؟
2000
تا نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه فقط کوکوی سیب زمینی و یرالما یومورتا که غذای معروف مردم ترک زبان هست بر سر سفره ایرانی ها قرار گرفت. یرالما یومورتا در واقع ترکیبی از تخم مرغ و سیب زمینی آب پز همراه با کره و ادویه‌جات و حتی الان هم به عنوان یک غذای محبوب خیابونی در تبریز و کلن در قسمت شمال غرب به فروش میره. به تدریج غذاهای دیگه هم مثل قیمه سیب زمینی، تاس کباب سیب زمینی و آبگوشت با سیب زمینی هم به سفره ایرانی ها وارد شد. در یک کتاب دیگه به اسم خوراک‌های ایرانی که به تألیف نادر میرزا قاجاره طرز تهیه یک کوکوی سیب زمینی را خیلی جالب بیان کرده، به این صورت که هر گونه های از آن را پزند، پس پوست برگیرند و با خایه درآمیزند به اندازه و اندکی آرد نرم بران افشانند، زعفران بران زنند و چون کوکوها پزند و با نان بس بامزه است. حالا که پای سفره نشستیم و داریم غذاهای معروف که با سیب زمینی درست میشه رو بررسی میکنیم، بریم به استان فارس و شهر شیراز که یه غذای معروفی دارن به اسم دو پیازه آلو. اولش فکر میکنید توی این غذا باید آلو بخارا یا آلوچه باشه. اما وقتی که از نزدیک میبینید کاملا جا میخورید. چون ترکیب اصلیش سیب زمینیه و اصلا خبری از آلوچه و آلو نیست. چرا به این غذا نمیگن دو پیازه سیب زمینی و میگن دو پیازه آلو؟ یکم پیش اشاره کردم که بین مردم جنوب کشور شایع شده بود که سرجان ملکم برای اولین بار سیب زمینی رو وارد ایران کرده و تا مدت‌ها هم به سیب زمینی آلوی ملکم می‌گفتن. قبل از اینکه بریم جایگاه ایران رو در تولید سیب زمینی در جهان بررسی کنیم، می‌خوام طرز تهیه یک دو پیازه آلوی اصیل شیرازی رو با هم دیگه یاد بگیریم.
سیب زمینی ها را آب پز کرده نگینی خرد می کنیم. گوجه فرنگی ها را رنده کرده و با رب گوجه فرنگی و یک قاشق غذاخوری روغن مایه یک دقیقه با شعله متوسط تفت می دهیم. سپس سیب زمینی نگینی خرد شده و روغن حیوانی یا کره و پیاز سرخ شده را اضافه می کنیم. نمک و فلفل سرخ افزوده در ظرف را می گذاریم و نیم ساعت با شعله ملایم میپزیم.
میونه مردمونه مهربونش، میونه رقص ابر آسمونش، میونه عطر عود شاچراغش، میونه دشت سبز و پل خاتونش. حوز فرکه ساعت گل، میونه دلگشا و بانگ بلبل، میونه رودخونه پشک بیابش که از توش رد میشم بی منت پل. خداوندا ندارم بال پرواز، دل بازی گوشم جا مونده شیراز. خداوندا ندارن مال پرواز، دل بازی گوشو جا مونده شیراز.
امیدوارم که این غذا رو درست کنید و خوشتون بیاد. کم کم برگردید، میدونم خیلی گرسنه‌تون شده. با هم دیگه میخوایم بررسی کنیم که حالا که مردم ایران انقدر سیب زمینی دوست دارن و توی سبد غذایشون سیب زمینی قرار داره، از نظر تولید این گیاه در چه جایگاهی هستیم در دنیا؟ طبق گزارش سازمان جهانی خواروبار یا فاو در سال 2020 ایران با تولید 4,474,000 تن سیب زمینی در سال رتبه 19 همه جهان رو داره. این در حالیه که چین با تولید سالانه 78,183,000 تن سیب زمینی مقام اول رو در تولید این گیاه کسب کرده. در بین استانهای ایران هم به ترتیب همدان، اردبیل و کرمانشاه مقام اول تا سوم رو در تولید این گیاه دارن. خب دیگه به پایان این قسمت از گرین‌کست رسیدیم. از این به بعد میتونید گرین‌کست رو از اپلیکیشن هایی مثل اپل پادکست، شنوتو و کست باکس دنبال کنید. همچنین اگر به این اپلیکیشن ها دسترسی ندارید میتونید به طور مستقیم اپیزودهای گرین‌کست رو از سایت شرکت سبزکاوشان دانلود کنید. برای حمایت از ما کافیه گرین‌کست رو به دوستانتون معرفی کنید و نظراتتون رو با ما در صفحه اختصاصی گرین‌کست در اینستاگرام به نشانی @گرین‌کست و یا اپلیکیشن های پادگیر به اشتراک بگذارید. لحظاتتون سرشار از سرسبزی و تراوت. تا یک گرین‌کست دیگه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدارتون.